أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در تفسیر یقتضی هم مرحوم آقای آخوند و هم مرحوم محقق نائینی قدس سرهما فرمودند که اقتضا یک معنای وسیعی داره، هم عینیت یعنی دلالت مطابقه رو شامل می شود و هم جزئیت دلالت تضمن رو شامل میشه و هم التزام که همون دلالت التزامیه است. عرض کردیم که یک اشکال منحصر به مرحوم محقق نائینی وارده که دیروز ذکر شد و یک اشکال مشترک به هر دوی این بزرگواران وارده و اون این است که ما کلمه یقتضی رو بخواهیم به یک معنای وسیعی معنا بکنیم که هم عینیت و هم جزئیت و هم التزام رو شامل بشه، این روی چه مبنایی هست؟ این لفظ کلمه اقتضا و کلمه یقتضی و همینطور هیئاتی که اشتقاق از این معنا پیدا میکنه، این یک معنای حقیقی داره که اون معنای حقیقیش عبارت از مسئله تأثیر و تأثر و سببیت و مسببیت. لذا وقتی که شما اجزاء علت تام رو شماره می کنید، می گید اولین جزء علت تامه عبارت از مقتضیه. مقتضی یعنی اونی که اصل تأثیر ارتباط به او داره، نقش سببیت در رابطه با اوست، منتها یک شرایط دیگری هم باید در کنارش باشه، شرط هم وجود داشته باشه، مانع هم در کار نباشه. اما بعد از آنی که شرط وجود داشت و مانع هم در کار نبود، اونی که مؤثره و موجده، او عبارت از خود مقتضیه. نار است که تأثیر در احراق میکنه، منتها شرط تأثیرش مثلا نزدیک بودن اون شیء قابل احراقه، شرط تأثیرش عدم رطوبت اون شیئی است که نار میخواد ایجاد احراق در او بکنه. اما بعد از آنی که مانع نبود و شرط هم وجود داشت، چی تأثیر در احراق می کند؟ این نار است که مؤثر در احراق و سببیت برای احراق داره. پس ما وقتی که معنای حقیقی این کلمه یقتضی، مقتضی، مقتضا، امثال ذالک رو ملاحظه می کنیم، ببینیم دائره معنای حقیقیش محدود به مسئله سببیت و مسببیت و تأثیر و تأثیر، و به عبارت دیگر دو خصوصیت در معنای حقیقیش وجود داره، دو جهت در معنای حقیقیش معتبره. یکی این که کلمه مقتضی در جایی به کار می رود که ما اصولاً دو چیز داشته باشیم، امر متعدد داشته باشیم، دو امر متغایر داشته باشیم، و خصوصیت دوم این است که احد امرین به نام مقتضی مؤثر در امر دیگر باشه و سبب باشد برای امر دیگر. و لذا ما تعقل نمی کنیم که یک شیئی در خودش مؤثر باشه، مقتضی و مقتضا یک امر واحدی باشد، مؤثر و متأثر هر دو شیء واحد باشند در معنای حقیقی مقتضی و مقتضا. نمی شود شما وحدت تصور بکنید. درسته که نار مؤثر در احراق، اما النار شیئان و الاحراق امر آخر، و لا یعقل این که کسی بگوید نار و احراق شیء واحد هستند که نتیجه این بشود که هم سبب و هم مسبب دارای وحدت باشند، شیء سبب باشد برای خودش و مؤثر باشه در خودش. پس در نتیجه در معنای حقیقی اقتضا این دو خصوصیت معتبره. حالا این رو میاریم در مانحنفی. در مانحنفی کلمه یقتضی که میخواد استعمال بشه، پیداست که اون معنای حقیقی رو ما نمیتونیم در اینجا پیاده بکنیم، برای اینکه بین امر بشی و نهی از زد مسئله علیت و معلولیت و تأثیر و تأثیر وجود نداره، و اصولا یک علت این که در اینجاها مسئله تأثیر و تأثیر وجود نداره این است که اینها امور اعتباریه هستند. خود امر که به معنای ایجابه، ایجاب یک امر اعتباریه و نهی هم که به معنای تحریمه اون هم یک امر اعتباریه و تأثیر و تأثیر مربوط به واقعیات و امور تکوینی است و در امور اعتباریه اصلا سببیت و مسببیت معنا نداره. لذا معنای حقیقی یقتضی که به معنای تأثیر و تأثیره در ما نحن فیه نمی شود پیاده بشه، بلکه حتما باید کلمه یقتضی به عنوان یک معنای مجازی در ما نحن فیه پیاده بشه. حالا که صحبت از معنای مجازی آمد و استعمال مجازی، اون وقت این بحث پیش میاد که آیا در معنای حقیقی دو خصوصیت معتبر بود؟ یکی مسئله تأثیر و تأثیر، یکی مسئله تعدد و مغایرت. النار شیئون والاحراق شیئون آخر. اینا دو تا حقیقتند، دو تا واقعیتند. احدهما اله والآخر معلول. خب شما خصوصیت تأثیر و تأثیر رو کنار گذاشتید، در استعمال مجازی این جهت رو شما نادیده گرفتید، چون نمیشد معنای حقیقی اینجا پیاده بشه. اما خصوصیت دوم رو دیگه چرا کنار بگذارید؟ لااقل کلمه یقتضی رو در مواردی به کار ببرید که بین مقتضی و مقتضا یک نوع تعدد و مغایرتی وجود داشته باشه، بتونیم بگیم هازانه امران ولو دو امر اعتباری، اما دو تا امر باشد متغایر باشه. اما اگر شما بخواید این خصوصیت رو هم نادیده بگیرید، دیگه استعمال مجازی معلوم نیست که مجوزی داشته باشه، برای خاطر اینکه هر لفظی رو در هر معنای غیر حقیقی که نمی شود به کار برد، و اگر ما معنای مجازی رو به اون نحوی که در باب حقیقت و مجاز ما صحبت کردیم که اصلا مجاز هم یک تصرف ذهنی است و الا لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال میشه، وقتی که عنوان اسد رو بر رجل شجاع اطلاق میکنند، به اصطلاح این تنها ملاعبه با لفظ نیست، معناش این نیست که لفظ اسد رو بگویند و مراد رجل شجاع باشه. این که لطافتی نداره، لطافت و ظرافت در این معناست که رجل شجاع رو کسی ادعاءً مصداق معنای واقعی اسد بدانه و الا لفظ اسد رو از معنای حقیقی خودش جدا بکنند و مستقیماً سراغ معنای مجازی بیارن، این هیچ گونه لطافتی درش ملاحظه نمی شود. اونجا یک شعری هم بود که عرض می شود به عنوان استشهاد در این رابطه ذکر شده بود که کسی شاعری از اون رفیق خودش یا محبوبه خودش تعبیر به شمس می کرد، اون وقت تعجب می کرد، می گفت این عجیبه که شمسون تزللونی ان شمسی، شمس سایبان شمس باشه. خب تعجب اگر در رابطه با لفظ باشه، خب شمسون اول یعنی هاذه المرأه مثلا، خب هاذه المرأه تزللونی عن الشمس که لیس من ما یتعجب من، خب برای اینکه این جرم داره، جسم داره و جسم هم حائل از شمسه، اما اونی که تعجب آوره و برای این شاعر ایجاد تعجب کرده، میگه که چطور امکان داره که یک شمس تزللونی عن الشمس، نسبت به شمس دیگر مرا سایبان باشه و ایجاد ذل و سایه بکند برای من، که حالا ما تحقیقشو اونجا ذکر کردیم و عرض کردیم که این مطلب رو سیدون الاستاز الامام قدس سره اختیار کردند و ایشون هم مبتکر در این معنا نبودند. این اصلش مال مرحوم محقق اصفهانی، نه مرحوم عاشق محمد حسین، بلکه صاحب کتاب وقایت الاذهان که امام بزرگوار مدتی تلمذ کرده بودند در همین قم خدمت ایشون. ایشون این تحقیق رو در باب مجاز داره و جدن تحقیق بسیار جالبی است. اگر ما این مبنا رو در باب مجاز اختیار بکنیم که واقعا هم همینه، اون وقت چطور میشه یک جایی که با معنای حقیقی نه در خصوصیت اول اشتراک داره نه در خصوصیت دوم اشتراک داره، ما به صورت ادعا بیاییم عنوان اقتضا رو درش پیاده بکنیم؟ ادعا هم حساب داره. رجل شجاع رو میشه ادعا کرد که انه اسدون، اما یک انسان ترسو رو دیگه نمیشه حتی ادعاءً عنوان اسد رو کسی برش تطبیق بکنه. لذا روی اون مبنا و همینطور روی مبنای معروف که مجاز رو استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی مستقیما میدانند، باز مشهور هم میگویند مناسبت لازمه، علاقه لازمه. همینطوری نمیشه لفظ رو در غیر ما و زعله به کار بود. لذا وقتی ما کلمه یقتضی رو به صورت مجاز هم در جای دیگر بخواییم استعمال بکنیم، اینطور نیست که بشود از هر دو خصوصیتش چشم پوشی بکنیم، بگیم نه لازم است که تأثیر و تأثیر باشه و حتی نه لازم است که تعدد و مغایرت وجود داشته باشه. نه، اونجایی هم که عینیت باشه ما کلمه اقتضا رو به کار میبریم. آیا عینیتی که شما ازش تعبیر به دلالت مطابقه میکنید اگر امر به شی عین نهی از ضده و بینشون هیچ گونه مغایرتی وجود نداره، چطور میشه تعبیر به کلمه اقتضا کرد؟ این عیناً مثل این میمونه که بگید الامر به شیء یقتضی الامر به شیء. چطور اگر اینجوری استعمال بکنه کسی، شما با این استعمال مخالفت میکنید؟ میگید معنا نداره بگیم الامر به شیء یقتضی الامر به شیء. اونایی که امر به شیء را عین نهی از ضد می‌دانند، که البته حرف بسیار غلطی هست، لکن حالا اگر کسی عینیت را قائل شد، گفت امر به شیء عین نهی از ضد، این مثل این میمونه که بگه امر به شیء عین امر به شیء. آیا در این تعبیر دوم شما میتونید کلمه اقتضا رو به کار ببرید؟ اگر عینیتی فرضاً درست شد، اونجام نمیشه کلمه اقتضا رو به کار برد. اونی که ما روش تکیه داریم این است که کلمه یقتضی با عنوان عینیت ولو به صورت استعمال مجازی هم باشه، و مجاز رو به هر معنایی شما معنا بکنید، چه به اون نحوی که مشهور مجاز رو معنا کردن و به چه به اون نحوی که بعضی از محققین معنا کردن، در مورد عینیت کلمه اقتضا هیچ گونه مصحح و مجوز استعمال نداره. نه تنها در عینیت اینطوره، در جزئیت هم همینطوره. اونهایی که میگویند امر به شیء یقتضی و یقتضی رو به معنای تضمن معنا می کند و معنای تضمن این است که نهی از ضد جزء مدلول امر به شیء و بعض مدلول امر به شیء. روی همین حساب باز ما کلمه یقتضی رو به صورت مجاز هم نمیتونیم به کار ببریم. چرا؟ برا خاطر اینکه نمیشود گفت الکلو مقتزن لجزئه. میتونیم بگیم الکل و متضمن لجزئه، الکل و مشتمل على جزئه، اما الکل و مقتزن لجزئه که در اقتضا گفتیم مغایرت شرطه و جزء و کل مغایرت اونچنانی بینش وجود نداره، برای اینکه جزء جزء همین کله و کل مشتمل بر همین جزئه، کل مشتمل بر جزء و جزئی که جزء الکله، این متعدد نیست، متغایر نیست. نمیگویند هما امران متغایران، بلکه میگویند احدهما مشتمل علی الاخر و متضمن للاخر. لذا اونهایی که مسئله دلالت تضمن رو هم مطرح می کنند، اونها با کلمه یقتضی نمی تونن به صورت یک استعمال صحیح برخورد کنند، که مقصود ما از استعمال صحیح یعنی ولو به صورت مجاز، نه به صورت حقیقت، که صورت حقیقتش دو تا خصوصیت عرض کردیم درش اعتبار داره، و اولین خصوصیت مسئله تأثیر و تأثر و سببیت و مسببیت. خب پس چه کنیم اینجا؟ اینجا چه باید گفت؟ اینجا خوب دقت بفرمایید، نتیجه‌ای که از این بحث می‌خوایم بگیریم، اینجا یکی از دو مطلب و یکی از دو حرف مطرحه. یک وقت این است که درسته ما در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از زد قول به عینیت داریم، قول به جزئیت داریم، لکن عمده اون قول سومه، و روی همین جهتم هست که مرحوم آقای آخوند و مرحوم محقق نائینی مجبور شدن که کلمه یقتضی رو یک معنای وسیعی برش بکنن که هم شامل عینیت بشه و هم جزئیت و هم مسئله دلالت التزام. ما میگیم یک وقت این است که این دوتا قول که مسئله عینیت و جزئیت، یک وقت این است که اینها رو ما به حساب میاریم، یک وقت این است که به حساب نمیاریم. واقع مطلب این است که اینها رو اصلا نباید به حساب آورد، برای اینکه اینها دو قول واضح البطلانه. حالا چرا؟ دیگه این خیلی برهان نمیخواد. مثالی که ما در اینجا داریم، خوب دقت کنید، مثالی که ما در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد داریم، مثال معروف که حالا در این مثالم یه قدری لازمه بعدن ما توضیح بدیم که یک وقت ایجاد شبهه نکنه. مثال امر به ازاله و نهی از صلاته. خب عینیت معناش چیه؟ یعنی ما یفهمو من الامر بالازاله عین ما یفهم من النهی عن الصلات. اینطور مسئله که وقتی شارع میگه ازل نجاسه عن المسجد، شما وقتی که در برابر این حکم شارع قرار میگیرید چی در ذهن شما میاد؟ شارع میرسید به احکام مساجد، میگوید من جملت احکام المساجد وجوب و ازالت نجاسه عن المسجد. شما وقتی برخورده با این وجوب ازاله نجاست از مسجد می کنید، اگر کسی بهتون بگه ای رو معنا کنید، میگید معنای وجوب ازاله نجاست از مسجد یعنی نهی از نماز خوندن در مسجده. اگر اینجوری شما رساله رو برای مردم معنا کنید، یختی دارید فرزن رساله توضیح المسائل رو توضیح میدید برای مردم، گفت یعنی که واجب اصاله نجاست از مسجد، بگید معناش روشنه، معناش این است که نماز خوندن حرامه. نمیخنده به شما؟ اون کسی که عینیت میکنه باید یه همچه حرفی رو بزنه، بگوید ما یفهمو من وجوب الازاله عین ما یفهم من النهی عن الصلات. آیا اینطور مسئله؟ شما وقتی وجوب ازاله رو بهش برخورد میکنید، اصلا عنوان صلات تو ذهن شما میاد؟ عنوان صلات در نفس شما منقدح میشه تا مسئله نهی از صلات به دنبال او بیاد. قائل به عینیت باید یه همچه معنایی رو ادعا بکنه. و حتی در رابطه با ضد عام، حالا این مثالی که زدیم ضد خاص بود، در رابطه با ضد عام که به معنای نقیزه، در اونجا هم مسئله عینیت غیر صحیحه. کسی بگوید که تا ما برخورد میکنیم به اقیم الصلات در قرآن، معنا میکنیم اقیم الصلات رو یعنی حرام از ترک نماز، اصلا حرام تو ذهن انسان نمیاد. ترک الصلات تو ذهن انسان نمیاد، از چه راهی تو ذهن بیاد؟ اونی که لفظ دلالت کرده صلات، هیئت یا اقیمو هم دلالت بر وجوب میکنه. پس چطور ذهن انتقال به ترک پیدا بکنه و انتقال به حرمت پیدا بکنه؟ آیا در برخورد با احکام تکلیفیه وجوبیه ما ذهنمون بلا فاصله اون هم به عنوان تفسیر و به عنوان بیان مفاد انتقال به احکام تحریمیه پیدا میکنه؟ یا در عکسش وقتی که شارع میفرماید لا تشرب الخمر، از ما بپرسن که ما معنا لا تشرب الخمر، بگه معناش اینه یجب و ترک شرب الخمر. و یجب از کجا آمد و ترک از کجا آمد؟ لا تشرب ماده عبارت از شرب، هیئت لا تفعلم دلالت بر نهی و زجر میکنه. انتقال ذهن از لا تشرب به ترک و شرب و از زجر به بس، این یه معنای اصلا غیر معقولی شاید باشه. معنا نداره که لا تشرب الخمر معناش یجب و ترک و شرب الخمر باشه. حالا علاوه بر تالی فاسدهای دیگری که داره، ما بحث در معنای عرفی این معنا داریم. امر به شیء اقیم الصلاة میگه یجب و اقامت الصلاة، تمام شد دیگه، دیگه معطلی نداره. ازل النجاسه عن المسجد میگه تجب و ازالت النجاسه عن المسجد. اصلا ترک الازاله مطرح نیست تا اینکه بگیم یک حرمتی متعلق به ترک الازاله است، تا چه برسه که ضد خاصش به نام صلات رو پیش بکشیم و بگیم معنای ازل النجاسه یحرم الصلاته، این وجوب اون حرمت، این ازاله اون صلات، بینهما بعد المشرق والمغرب. کسی که ادعای عینیت میکند نه در رابطه با ضد خاصش و نه در رابطه با ضد عام، این یک مطلب واضح البطلانه که اصلا نباید روی این تکیه کرد و حسابی برای این قول باز کرد. و همینطور اونهایی که ادعای جزئیت می کنند، ولو اینکه در معالم خوندیم که اونها وجوب رو به دو جزء معنا می کنند، میگن الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترک، که این منع از ترکش نهی از ضد عامه، چون ترک عنوان ضد عام داره. اومد بگیم الوجوب هو طلب الفعل مع المنع عن الترک، که حداقل در ضد عام ما مسئله جزئیت و تضمن رو روی ترکب معنای وجوب بتوانیم قبول بکنیم. اینم جوابش این است که اولا این حرف اگر درستم باشه فقط راجع به ضد عام درسته، راجع به ضد خاص چجوری مسئله رو شما پیاده میکنید؟ مع المنع عن ترک مطرحه، نه مع المنع عن الصلات، مع المنع عن الازداد، مع المنع عن ترک. و ترک اصطلاحا ضد عام نه ضد خاص. پس اولا این مطلب بر فرض صحتش در ضد عام پیاده میشه نه در ضد خاص، و ثانیا در همون ضد عام میشم این معنا دروغه. چرا؟ برای اینکه شاهدش عرفه، و در حقیقت عرف از وجوب یک معنای بسیطی رو استفاده میکنه و میفهمه. اینطور نیست که برای وجوب دو تا جز قائل بشه، بگوید یک جزءش طلب الفعل، یک جزءش المنع من الترك. و شاهدش این است که ما وقتی که کلمه یجب یا امر رو میشنویم اصلا انتقال به ترک و منع از ترک پیدا نمی کنیم، و اگر منع از ترک به عنوان جزء ماهیت وجوب مطرح بود، لا محاله باید عرف انتقال به این معنا پیدا بکنه و با شنیدن کلمه وجوب یا هیئت افعلی که دلالت بر وجوب میکنه باید انتقال به منع از ترک هم پیدا بکند، در حالی که وجدانن یه همچه انتقالی وجود نداره. پس نتیجتاً یا این است که ما این دوتا قول رو که عبارت از قول عینیت و قول جزئیت روی وضوح خلافش از محل نزاع خارج می کنیم و حق هم همینه که باید این دوتا قول از محل نزاع روی وضوح بطلانش کنار بره، و یا این است که نه، در عین اینکه واضح البطلانه لکن چون قائل داره ما باید عنوان محل نزاع رو جوری قرار بدیم که حتی مسئله عینیت و مسئله جزئیت با اینکه دو قول واضح البطلانه باید این دوتا رو هم شامل بشه. حالا روی هر یک از این دو احتمالی که عرض کردیم در رابطه با کلمه یقتضی و عنوان محل نزاع میخواییم یک ثمره ای رو انشاءالله ذکر بکنیم که موکول به بعد انشاءالله خواهد شد.